میگن صدر رو دفع بلا میکنه، دفع زیافت بزمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز تا حدودی کیفیت تعلق جعل به ماهیت بر اساس مکتب اشراقیین و قائلین و اصالت ماهیت بیان شد. امروز راجع به تعلق جعل به وجود، اون بحث تعلق جعل به سیرورت و اینها که اصلا جای صحبتش و بحثش و اینها نیست، مرحوم آخوندن فرمودن که اصلا وجود رابطش جعل تعلق نمیگه، وجود حرفی که جعلش تعلق نمیگه و اصلا جای صحبت نیست. مطلبی که در اینجا هست، ایرادی که به قائلین به اصالت الماهیت در تعلق جعل در اونجا برمیخوره، همونطوری که رفقا در نظر دارن، اصالت الماهیت میگن وجود عبارت هست از یک امر انتزاعی که اون امر انتزاعی اعتباراً از تعین و تشخص ماهیت در خارج معتبر او را اعتبار می کند و انتزاع می کند، ولی در واقع وجود حقیقتش اختصاص به ذات پروردگار و احدیت دارد و هیچ نوع سنخیتی بین تعین ماهوی اعیان خارج و بین تعین ذات احدیت و مبدأ اول وجود ندارد الا فی نفس تعین و تشخص. یعنی تعین و تشخص و تقرب در ذات پروردگار در وجود است، تعین و تشخص در ماهیات به ماهیت در خارج است. پس در تعین بین ذات احدیت و بین اشیاء خارجی فرقی نیست، الا اینکه در ذات تعین و حقیقت تعین اختلاف، اون یکی مربوط به وجود و وجود اختصاص به ذات پروردگار داره، این مربوط به ماهیته و هیچ ربطی هم بین اینها وجود نداره. این مسئله و علت این که قائل به این مسئله شدن و قائل به تعلق جعل به ماهیت شدن و ریشش رو عرض کردیم که از چه محظورهایی این مسئله نشأت میگیره. مهمترین ایرادی که بر نظریه شیخ اشراق و قائلین به اصالت ماهیت هست این است که آیا شما علیت و معلولیت را در جعل قبول دارید یا ندارید؟ اصلا نفس جعل یعنی قول به علیت، اینی که شما نمیتونید این کار بکنید. اگر شما در جعل علیت را قبول دارید، پس باید سنخیت بین معلول و بین علت را هم قبول کنید. آیا ممکن است که از نار برودت تراوش کند؟ مستحیل است. آیا ممکن است که از ما سخونت تراوش کنه؟ این محال است. برودت اقتضای برودت، سخونت اقتضای سخونت، وجود اقتضای وجود، ماهیت اقتضای ماهیت. حالا صحبت داریم، شما بگید که وجود هیچ نوع تعلقی به ماهیت‌های خارجی در مقام جعل نداره، یعنی ذات پروردگار در مقام فاعلیت افاضه وجود از خود نکرده است. از افاضه چی کرده؟ تعین. تعین که قابل افاضه نیست. این ذات پروردگار در مقام جعل بالاخره چه کرده؟ تکلیف ما رو تعیین روشن کنید با این فاعلیتی که خدا و علیتی که خدا در مقام جعل و در مقام اراده و در مقام احتمال از خودش میخواد ابراز کنه. مشخص است که این ماهیات در ذات پروردگار وجود نداره، یعنی تعین ماهیت در ذات پروردگار نیست، چون در ذات پروردگار همونطوری که نامیدن هیچ نوع سنخیتی بین اینها و بین اون نیست، مگر نقوش و صور در علم عنایی، فقط صرف نقوش و صور ما میتونیم فرضش رو بکنیم، اما تعین نقوش و تعین صور که مربوط به جعل است از باب عدم سنخیت تعین ماهی با عدم با تعین در وجود، تعین در ماهیت از جعل، این دیگه معنا ندارد در علم عنایی حق وجود داشته باشه. علم عنایی حق فقط تعلق میگیرد به یک سری صور و یک سری نقوشی که اینها بعدن در عالم اعیان میخواد صورت تعین و تقرر را به خود بگیره، همونطوری که دیروز عرض کردیم. ایراد اینه، ایرادی که میشه در اینجا کرد نسبت به این نظریه این است که اگر شما قائل به عدم قانون علیت در جعل هستید، پس بنابراین جعل منتفی خواهد شد، پس قائل به قدم ذاتی برای تمام ماهیات در عالم تعین و در عالم تشخص باشید و هو محال. این اگر قائل به تحقق علیت در جعل هستید، بین علت و معلول بس سنخیت باشه، این سنخیت در کجاست برای ما بیان کن. اگر سنخیت در وجود بین علت و معلوله که شما وجود را در ماهیات اعتباری میدونید، اگر سنخیت در ماهیت که شما خدا را بدون ماهیت میدونید، الحق و ماهیت و علیت و خدا که ماهیت ندارد، خدا حد ندارد، خدا شکل ندارد، قرمز نیست، سبز نیست، درخت نیست، شجر نیست، حیوان نیست، وجود بسیط در ذات خود، در بساطت خودش وجود، وجود صرافی است، چگونه ممکن است بین اون وجود صرافه و بین این محدود سلقیت وجود داشته باشه؟ لا حدی با حدی متباینه نیستن؟ وقت ممکنه از اون علت سنخیت لاحدی تراوش کنه؟ اگر لاحدی، پس چرا موجودات در خارج این ماهیا در خارج همین محدوده؟ پس سنخیت در ماهیت نیست، بین علت و بین معلول سنخیت وجودی که نیست، یک سنخیت در ماهیت هم نیست، دو پس سنخیت در چه چیزیست؟ به عبارت دیگر علت از در عالم اراده و در عالم مشیت و در عالم فاعلیت چه چیزی را از خود افاضه می کنن؟ این مطلب وجودی که افاضه نمی کنه، وجود که در بس مال خداست، ماهیت را هم افاضه نمی کنه، چون ماهیت که مربوط به خدا نیست، پس بنابراین چه چیزی افاضه می کنه؟ هیچی. علت در مقام علیت خودش معلوم، تو مقام علیت بین آما و این سماع و الارض و اونون بعید، پس چه چیزی مربوط می کنه، مرتبط می کنه این معلول را به این علت؟ اون حلقه رابطه بین علت و بین معلول چیست؟ الان این بالا و این پایین که چیزی دوتا رو با هم دیگه هیچ وجود نداره و این اشکالیست که هیچ مفری اونها از این اشکال ندارن. پس بنابراین مسئله بر میگرده بر چی؟ مسئله بر میگرده به تعلق جعل به وجود. حالا تعلق جعل به وجود چی کار کنیم؟ همونطوری که نظر رفقا بوده قبلا عرض کردیم که وجود بسیطه، اگر قرار جعل به خود وجود بخواد بخوره میشه تحصیل حاصل، وجود حضرت حق در بساطت خودش که دارای تعین است چه چیزی را میخواهد متولد کند که نبوده است؟ چیزی نیست، هر چرا بخواد انجام بده در خود اون وجود هست. پس این جعل به چه اثر از آثار وجود و به چه حیثیت از حیثیت‌های وجود تعلق می‌گیره؟ اینجا ما باید نسبت به مسئله ماهیت، اگر نظر رفقا قبلا نظرشون باشه، نسبت به ماهیت ما عرض کردیم که مسئله ماهیت خودش نحوه ایست از آثار وجود. قبلا نگفته اینی که میگن ماهیت یه امر عدمی است، باید نسبت به این مطلب باید فکر کرد. فهمید که منظور از عدمی اونها چیه. اگر ماهیت امر عدمی است یعنی اصلا وجود خارجی نداره، پس برای شما آثار رو برایش مترتب میکنه، یعنی بین ما رفعت ما و لطافت ما و صلابت حجر هیچ فرقی نیست. بله خب پس شما به جای اینکه آب به صورتتون بزنید یه دونه پاراجر بردارید به جای وضو بذارید به صورتتون، فرق نمیکنه دیگه، تفاوت نمیکنه. خب آجر با ما ماهیتش یکی دیگه، حالا مجزا بین الاعضا، ما و آجر و حجر همه اینا از ماهیات هستن و ماهیات همه امور اعتباریش و اعتباریات امور آن عدمیه، پس دیگه فرقی نیست بین ما و بین حجر، همینطور بین سایر موارد دیگر دیگه فرقی نیست. به جای اگر انسان به جای یه مسئله دیگری را بگیرن، به جای یک فرض بکنید که بله جا عوض بشه، درست شد. خب این نمیشه. خب این که گفتن که ماهیت، مسئله ماهیت نمیتوانیم او رو امر عدمی بگیریم، پس ماهیت چه حیثیتی است که آمده موجب تولد آثار متفاوت شده؟ سیاهی یک اثر دارد، سفیدی یک اثر دارد، بیاض یک اثر دارد، احمرار یک اثر دارد، صلابت یک اثر دارد، رقت یک اثر دارد، حلاوت یک اثری دارد، خموزت یک اثری دارد، حیوان، انسان، شجر، حجر، تمام اینها دارای آثار مختلف و این آثار مختلف باید منشأ آثار مختلف هم داشته باشه. بدون منشأ که نمیشه، اگر منشأ اثر یکی باشه پس اثر هم یکیست، پس منشأ اثر باید مختلف باشه. در حالتی که وجود امران بسیط و ول بسیط و لا یکون الا له حیثیت واحده، دیگه نمیتواند حیثیات مختلف داشته باشه تا به واسطه حیثیات مختلف آثار مختلف داشته باشه و شؤون مختلف داشته باشه، درست شد؟ پس این ماهیت چیه؟ این ماهیت همونطوری که اگر نظر شریف رفقا باشه، ماهیت عبارت است از نحو حد خود وجود، یعنی خود وجود است که تغییر در او را ما به اسم ماهیت تلقی میکنیم، چلا اسم ماهیت میذاریم. خود وجود در تغییر در خودش موجب بروز مظاهر مختلف و به نتیجه آثار مختلفه. وجود یک حقیقتی است که قابلیت دارد در عین صرافت خود، خود را به حد و به قالب و به تعینات مختلف هم در بیاره، و این یک مثال. حالا از باب تقریب مثال ما میتونیم فرض کنیم که آب را مثال بزنیم. آب یک مایع سیاله دارای خصوصیات خاصه، ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن، این دو تا وقتی که با هم ترکیب بشن ما رو تشکیل میدن، درست شد؟ این میشه اون اصل ماییت ما، اون اصل شاکله و ذات ما، اون اصل رو ترکیب میده. منتها شرایط مختلف این ذات را و این ذاتیات را در تعینات مختلف به منصه ظهور می آورن. اگر هوا فرض کنید که هوا هوای معتدل باشه، شما آب را به این شکل می بینید جران در دست من. اگر هوا گرم باشه، شما همین آب را به شکل بخار می بینید. بذارید بگید چرا این آب بخار میشه؟ این که الان داره بخار میشه همونه، منتها رقیق شده. وقتی که در آب بود، در ظرف بود، کثیف بود و متراکم، ولی الان رقیق شده. همین اگر در هوای بارد این ما قرار بگیره، تبدیل به ثلج میشه. درست شد؟ خود ثلج هم مراتبی داره، مراتبی از برودت، و درجات مختلفی از برود داره. پس بنابراین ببینید سه حالت مختلف شما برای ما در نظر گرفتید، یکی حالت عادی و سیلان، دوم حالت بخاریت و سوم حالت چی؟ سلوجت. این حالت سلجی و بخاری و حالت مائیت و حالت سیلان، هر سه اینها مظاهر مختلف یک حقیقت هستند که اون حقیقت استعداد تغییر به تعینات مختلف رو داره. همین مسئله رو ما میاریم در وجود پیاده میکنیم. وجود حق متعال عبارت است از حقیقت بسیط و به صرافه که هیچ حدی ندارد و هیچ رنگی ندارد و هیچ عرضی ندارد و هیچ لون و کم و ماهیتی نداره. ابن فارس در اونجا که میگه همین به همین حقیقت اشاره میکنه، یقولون لی صفها فانت بوصفها خبیر، عجل عندی به اوصافها علمی. خیلی عجیب میگه دیگه. توصیف به چی برمیگرده؟ توصیف به حدود و به رسوم برمیگردد، اما وصف به حد و اما وصف به رأس به او برمیگرد. حالا اون ذات را میگه برای ما توصیف کن. توصیف ذات یعنی چی؟ یعنی اون ذات دارای لون بیاضیت است، دارای لون اصفره، دارای رقت. همه اینها میشه چی؟ همین ها میشه حد. اون ذات که حد نداره. پس این توصیف به چی برمیگرده؟ یقولون لی صفها فانت، داره جواب میده، میگه ای کسانی که سائلین هستید، از اون مرتبه ذات میخواید من براتون اطلاع بدم. این ذات حد ندارد تا اینکه من برای شما توصیف کنم. همین مطلب را اون عارف دیگر میگه، من گنگ خواب دیده بود کتاب ها بشنا بودن و رفعان گرد عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق سینه. یعنی همین، یعنی یک حقیقتی را ادراک کردن که ادراک اون حقیقت ادراک لا حدی و لا رسمیست و تمام انسان ها در این عالمی شهادت همه حقایق و با حد و وصف اینا ادراک میکنن. پس من چطور میتوانم حقیقت بدون حدی را برای کسی بیان کنم که بدون حد و بدون رسم اصلا نمیفهمه؟ چطور میتونم بگم؟ اون شخصی که در اینجا هست، چون تمام ادراکش مبتنی بر حدود و رسومه، پس باید وصفی که بیان میشه مبتنی بر حد و رسم باشه. اون را که من ادراک کردم چون لا حد و لا رسمه، قابل بیان در حد و رسم نیست. اگر بخواد در حد بیاد پس اون نیست، پس اون رو من توصیف نکردم. اگر بخوام اون ذات را و حقیقت ذات را بخوام بیان کنم با رسم و با آثار، باز ذات را من بیان نکردم. لذا من یک حقیقتی را بیان کردم در این حرفی نیست، ولی اون حقیقت را نمیتوانم به خارج منتقل کنم، در خودم میماند و قدرت بر بیان ندارم. و این همونیست که میگه حلوای تنتناری تا نخوری ندانی، این همونه، اون چیز نیست که قابل وصف بشه. حالا ابن فارس چی میگه؟ صفا اون ولا ما او، داره توضیح میگه صفا است، ولی صفایی که ما در این جامعه میبینیم همیشه همراه با آب دیگه، هر جا آب تراوت داره صفا داره، نشاط داره، باران داره، اونجا صفای ولی آب. شما دیدین تو گردشگاه ها، گردشگاهی باشه جای تفریح باشه ولی آب نباشه، این چیه؟ این کبیره لوته. هر جا که میبینید نمیدونم مردم جمع میشن، لابد اونجا سبزه و درخت و نهر آب و استخر و این چیزا مردم میرن جمع میشن. صفا اون ولا ما او و لطف ولا هوا، لطافت در اونجا ولی هوا نیست. ما لطافت رو با هوا میفهمیم، بگیم عجب لطیفه، عجب هوای لطیفی، عجب فضا لطیفه، با هوا نمید. و نورون ولا نارون، ما نور رو همیشه با آتش، حالا اون موقع آتش بود دیگه، بالاخره حالا با نور با چراغ باید باشه دیگه، منبع چراغ باید باشه، یا نور باید منبعش خورشید باشه، یا منبعش باید لامپ باشه دیگه، یا باید آتش باشه دیگه، از اینا خارج نیست دیگه، یا ممکنه بچه مؤمن باشه، اینم بچه مؤمن هم اینم نورانیه دیگه، مخصوصا این که بله ما نور باشه، اون نور باطن بالاخره باید یه دونه یه وجهی باید داشته باشه، درست شد؟ حالا ایشون میگه من در اونجا نور میبینم ولی منشأ نور را نمیتوانم بفهمم چیه. منشأ نور ناره، اونجا نار نیست، نار حد محدوده، ماهیت شمس، شمس ماهیت داره، چراغ لامپ نمیدونم نمیدونم، و روح هن ولا جسم، روح در اونجا هست و جسم. بعد دیگه صحبت میره وارد مسائل تقدم کل کائنات حدیث ها حدیث و قدیم هن ولا شد هن ولا رسم. این حقیقتی را که ایشون الان با این بیان، واقعا خدا رحمتش کنه اگه عرفا نبودن که کلای ما پس معرکه بود، این حقیقتی را که اینها دارن به این کیفیت بیان میکنن مگر غیر از همون مقام بساطت و مقام بسرافه و مقام اطلاقی و لاحدیست؟ داره همون میگه این یه حقیقتیست، حقیقت اطلاقی حد نداره. این حقیقت اطلاقی را من ادراک کردم ولی نمیتونم بگم، چون هر چی بگم حده، لذا امکان نداره یک نفر از عارف بفهمه که در دل عارف چه میگذره، امکان نداره، مگر اینکه برسه به همون رتبه که عارف رسیده، امکانش نیست. بله تصورات انسان میکنه، مبهماتی را در ذهن میاره، تخیلاتی را میکنه، نزدیک میکنه خودش را، فلسفه حکمت انسان را نزدیک میکنه به اون حقیقت، اما اون چرا که مربوط به وجدانه چه وقت برای فیلسوف حاصل نمیشه. میتونه عقل او رو رهبری کنه به اونجا، ولی اون حقیقت رو اونطوری جذب بفهمه، این علم حضوری میخواد. علم حضوری همیشه باید با هم شهود باشه، درست شد؟ حالا این وجود با این صرافتی که دارد قابلیت برای تغییر و تبدل را دارد مثل ما. چطوری که ما قابلیت داشت به سهال در بیاد در حالتی که ذاتش واحد بود، وجود هم در آن صرافتی که داره و در آن اطلاقی که دارد قابلیت برای نزول به صور مختلف و حد و رسم را دارد. همینجا تا من این حرف رو زدم که قابلیت دارد به حد و رسم مختلف در بیاد، یه دفعه شما و ذهنتون متوجه این باشه پس حد و رسم هم خودش وجوده. ببینید این به زنگاست، این مطلب همون مطلبیست که در اون اختلاف بین علمه مرمونه در چیزها، این مسئله در اونجا مجهوله، این نکته در اونجا بیان نشده. وقتی که وجود میخواد به مرتبه یه تنازل خودش میخواد برسه، تنازل پیدا کنه دیگه، از اون مقام احدیت که همون مقام هویته، میخواد تنازل پیدا کنه به صورت در بیاد. این به صورت در آمدن وجود به صورت هم در میاد، شکی در این نداره، زید است و عمر است و اسد است و غنم است و نمیدونم بقر است و قمر است و شمس است و حجر و اینا صور مختلفی که داریم، جن و انس و ملک و این به صورت در آمدن آیا از حد خودش، از آن اطلاق خودش خارج میشه یا نه؟ اگر از اطلاق خودش خارج شد پس وجود شد محدود، پس دیگه مطلق نیست. یعنی در عین نزول و تغییری که مثل این فرض کنید که مایی که الان در اینجا ببینیم، این مایی که الان توأمه با ذاتش، مرکب از هیدروژن به هیدروژن هست، اکسیژن هیدروژن، این ذات ما. وقتی که به شکل بخار در میاد، آیا هیدروژن و اکسیژنشو از دست میده یا نمیده؟ اگر از دست بده پس دیگه ما نیست. وقتی که در شرایط برودت تبدیل به ثلج میشه، آیا اکسیژن و هیدروژنش از دست میده یا نه؟ اگر دست بده پس دیگه ما نیست. پس در عین تقید به قیود مختلف و در عین محدد شدن به حدود مختلف، اون ذات خودش رو برای خودش نگه میداره، میگه اونو دو دستی میگیرم از دست نمیدم. اون وجود حق که وجود احدیته، که وجود به صراف است، که وجود بسیطه، وقتی که داره تنازل پیدا میکنه به حدود و قیود، آیا اطلاقیتش رو از دست میده یا نمیده؟ اگر داد پس این مطلق نبوده، هازا خلفون. وقتی که از دست نداد، اون موقع شما میفهمید بسیط الحقیقت کل الاشیاء دیگه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که اون به حقیقت بسیط به تغییرات مختلف و به قالب‌های مختلف و به تعینات مختلف این متعین میشه، اطلاقیت خودش هنوز داره، صفر چسبیده، صفر اون مسئله اطلاقیت خودش رو نگه داشته. این خیلی مسئله داره دقیق میشه، خیلی باید دقت کنی که این قید و تعین را در حینی که اون وجود با وجود اطلاقیش داره این تعین را پیدا می کند، اون مسئله اطلاقیت خودش را همراه با این تعین حفظ کرده، او را از دست نداده. اگر از دست بده پس بنابراین اون وجود محدود میشه به این تعین، اون یک کنار میسته، این وجود متعین هم یک کنار میسته، این دوتا از هم جدا هستن. دوستی من الان فرض بکنیم این آبی که در اینجا هست یه مقدارش الان خالی میکنم در این آب، حالا که خالی کردن بین این آب و بین این آب این که فاصله افتاد، پس این دیگه ارتباطی با این نداره. در حالی که وجود ما عین تعلق با اون وجود بسیطه، پس مثل این آبی که من ریختم تو این دیوان نیست که جدا بشه. حالا که جدا بشه پس معلومه این آب محدود بوده از اول، از اول محدود بوده یا تیکش جدا شد. اینهایی که قائلن بر این که قاعده وحدت وجود قبول ندارن، اینا قائلن بر این که از اول وجود هست، تیکه تیکه هست، یعنی یک کیسه برنج میمونه یه یه دونه قرض کنید که، یا بعد قائل به اصالت المعایه بشن که بگن اصلا ارتباطی نداره، یا این که بگن وجود خدا یک کیسه برنجه، یه روزی هم طعم میکشه میشه همون گونیه دیگه. یه لیوانش رو میدیم میریزیم توی این ظرف، یه لیوان در میداریم، یه پیمانه میریزیم توی اون، یه پیمانه میریزیم، آخرش کیسه برنج تموم میشه، تموم میشه. خب این محضور برای این مسئله هم. خب مطلب تمام نشده، گرچه خیلی مسئله گفته شد، انشاءالله تتم بشه. اطلاق
اشتنه معقول تعیون واحد،
بله
قایسن اطلاق مع تعیون واحد
شده. چطور؟
اذا قایسن الاطلاق و نزید الاطلاق مع تعیون واحد مثلا مع زید فقط،
چه فرق
میکنه؟ والحق انه زید فقط هو يصدق على انه جعل، ينطبق عليه جعل التأليف زيد،
نه جعل جعل تعریفی جعل بسيطه
بالنسبه
لمهیت زید و بالاخیر لفظ اکنون جعل تعلیفی حسن مبنا. نه جعل تعلیفی، نه خیلی جعل تعلیفی مثل به نسبه مثل علم زید مثلا عوارض متعلقه بر زیده، اما نفس، اما نفس خود جعل زید این جعل 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 بسیطه. حالا فرقی در جعل بسیط و تعلیفی نداره.
جعل بسیط لا یفعل بذاتیت الشیء، لا یفعل الا کما تفضلت ما یفعل. نحن إذا قايسنا الوجود المطلق والوجود الإطلاق بسيط وحقيقة كل الأشياء مع كل التعينات هو 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 حقيقته، أما لو قايسناه مع تعين واحد طب ما في مشكلة. يمكن أن نقول هو
نعم. التعين واحد يعني التعين واحد لا يكون جميع التعين. نفس التعين هو عبارة عن الحد. والحد في نفس المحدودية يعني في نفس ذاته هو محدد بهذا الوجود القليل الوجود. والنفس الوجود القليل هو مندك ومنمحي في الوجود الكبير الوجود
العظيم. كيفية الجعل نعم.
كيفية الجعل
تقيد الداخل والقيد
الخارج. كيفية الجعل نفس التغير الذي الذات يتغير. مثلا احنا مثلا كنا تشوفون على فارسي الجعل ببينيك این دسته این دست من این دست من عبارت از چیز گوشت و استخوان و عظم و بشره و این چیزها شر. من یه وقتی تمام این دست رو باز میکنم ببینید یه وقتی یه انگشت رو باز میکنم هر دو یکیه. چه این که من یه انگشت رو باز کنم یا همه رو باز کنم یکیه. یعنی یا جل تعلق میگیره به زید فقط یا تعلق میگیره به زید هم بک خارج. هیچ کدوم خارج از ید نیست. انشاءالله تدرمه.